هنری در کشور ما می‌پردازد. ما را تا انتهای این برنامه همراهی بفرمایید. در این برنامه از نشستی یاد می‌کنیم که به مناسبت بزرگداشت علامه دهخدا برگزار شده بود. در این نشست جمعی از اهالی فرهنگ و ادبیات کشورمان از برخی ویژگی‌های متمایز علامه دهخدا و آثار و تألیفات او سخن می‌گویند. و سخنان بهرام پروین گنابادی درباره علامه دهخدا.
من از اینجا شروع کنم که پدر مرحوم پروین یک روحانی بود به نام امیر شمس الزاکرین. لقب شمس الزاکرین داشت، خب لقبش مشخصه که ایشون بسیار سخنور توانایی بود و واعظ خیلی خوشنام و خیلی خوش صدایی بود. اقوام ما که معمرینی که ایشون دیده بودن میگفتن که وقتی که مثلا فرض بفرمایید از گناباد میرفت به فردوس برای مجلسی، مسجد جامع پر میشد، بعد شهرهای دیگه دعوا میکردن که چرا پیش ما نمیاد، یا روزای عاشورا و تاسوعا مجلس شوکت الملک حتما باید شمس الزاکرین میبود. خب طبیعیه که یه آدمی که واعظ سخنوریه، توانمنده، پسرش هم سخنور خوبی باید باشه، هم بتونه از پس خیلی کارها بر بیاد، کارهایی که فرهنگی. پیش ایشون درس میخونه مرسه حبیبی فردوس، بعد که با مرحوم فروزانفر میرن شاگرد به ادیب نیشابوری میشن در مدرسه فاضل خان. با مرحوم فروزانفر نسبت، یعنی مادراشون دختر خاله بودن ولی اینها هم دیگر پسر خاله صدا میزدن. اون رو نوشتن، خیلی جاها نوشتن بعد از اینکه درسشون تموم میشه. یعنی اینو میخوام بگم که ایشون ادب آموخته مکتب ادیب نیشابوریه. مکتب ادیب نیشابوری بهار رو بیرون داده، فروزانفر و مرحوم مدرس رضوی رو، مرحوم ادیب دوم نیشابوری رو، استاد ادیب طوسی رو، این کسا رو به وجود آورده که اینها بنیانگذار دانشکده های ادبیاتن. یعنی به نوعی میشه گفت ادیب نیشابوری بنیانگذار دانشکده هاست. و این رو از خاطر نبریم که مرحوم ملک و شعرهای بهار در مقدمه سبکشناسی چی جمله رو میگه، جمله خیلی تأمل انگیزیه اگر بعدش رو نگاه بکنیم. ایشون میگن من سبکشناسی رو علاوه بر این که در خاندان ما به عنوان بررسی سبکی همچین چیزی تو خانواده ما بود، من سبکشناسی رو از سید علی خان درگزی و مرحوم ادیب نیشابوری آموختم. این رو در نظر بگیریم که 50 سال بعد از سبکشناسی بهار وقتی کسی میخواد سبکشناسی تألیف بکنه هیچ کاری نمیتونه بکنه جز این که ورداره همون رو خلاصه بکنه. تمام این کتابهایی که در مورد سبکشناسی نثر نوشته شده، خودتون ملاحظه بفرمایید، مؤلفاشون خیلی با انصاف گفتن ما هیچ چیزی نداریم به بهار اضافه بکنیم جز این که خلاصش کنیم. این نشون میده که ادیب چی یاد میداده به اینها، یعنی اون ظرایف و دقایقی که میشناخته در شعرشناسیش، در ادبیات عربیت به اینها یاد میده. مرحوم پروین بعد از این که درسش تموم میشه میره میشه معلم کلاس اول دبستان. جایی هم نوشتن که فروزانفر به من گفتش که این چه کاری تو میکنی؟ کلاس اول شأنتون نیست. بریم تهران، بریم مدرسه عالی. گفتم نه، من دوست دارم. این شیوه که امروز الفا تدریس میشه به نوعی بر ساخته مرحوم پروینه، یعنی اون شیوه ابجد قدیم رو، الفبای قدیم رو چیز میکنن. شاگرد ایشون داشتن که خیلی از دوستانی که اینجا هستن شاید بشناسن، استاد محمد روشن حتما ایشون رو میشناسن، یادشون هست، دکتر حسین آیدین. ایشون معروف بود که در مشهد پدرش تاجر و بازرگان معروفی بوده، هر جایی که اینو میبردن تو هیچ کلاسی بنده میشده. یکی بهش میگه ببرش مدرسه احمدی، معلم کلاس اول دارن به اسم پروین. اون میدونه با این چی کار کنه. نشون به این نشون که تا سال 1357 از 1303 که ایشون کلاس اول دبستان بوده تا 57 اینها مثل پدر و پسر بودن. حتی اطلاعیه‌ای که در روزنامه اطلاعات دادن هنوزم هستش، اونو یادگار بنده نگه داشتم، برای مجلس ختم مرحوم پروین اولی رو دکتر خانلری دادن با اسم بنیاد فرهنگ و مرحوم خانلری، بعد رو لغتنامه ده خدا، سوم خانواده پروین دادن. اول از همه اومده دکتر حسین آیدین، بعد اومده ایرج پروین، بعد خسرو، بعد برادرشون محمد رضا. یعنی یه شاگردشون انقدر نزدیک بود که جای پسراشون هم حتی انقدر احترام میذاشتن که میگفتن هرچی هست آقای دکتر آیدین، که میگفت من کلاس اولو با پروین خوندم و بعد مجبورش کردم با من بیاد دوم، سوم، چهارم، پنجم. بعد که دبیرستان شاهرضا باز میشه، ایشون میشه معلم ادبیاتش، از معلمای توانمند ادبیات هم بوده و خاطرون باشه که اون موقعش دانشکده‌ای تو ایران نبوده، دانشکده ادبیات یا دانشگاهی نبوده، چند دانشگاه تهران تأسیس نشده بوده، مدرسه شاهرضا پهلو میزده به دبیرستان البرز. اونجا دبیر میشن، حالا با هدایت آشنایی پیدا میکنن، فرد بسیار خوشنامی بوده. فقط همین رو من عرض بکنم که وقتی در سال 1322 قرار میشه در شهر مشهد، شهر مذهبی مشهد 1322 اولین دانشسرای عالی دختران تأسیس بشه، تنها کسی رو که میپذیرن به ریاستش مرحوم پروین بوده. تو شهر مذهبی آدم باید خیلی خوشنام باشه که بتونه به مدرسه عالی دختران ریاستش رو داشته باشه. از شاگردای اونجاشون مرحوم خانم دکتر قمر آریان شاگردشون بودن. یه روزی من توسط یکی از دوستام رفته بودم دیدن ایشون. خانم آریان چیزی رو تعریف میکردن، میگفتن ما نزدیک 30 نفر بودیم تو کلاس. یه روز اومده بودن نظرخواهی بکنن که شما وقتی فارغ التحصیل شدید میخواید چی کاره بشید. گفت 30 نفرمون نوشته بودیم میخواییم معلم ادبیات بشیم مثل پروین. ببینید تاثیرگذاری معلم چقدر باید زیاد باشه. و حالا من نمیدونم، اینو واقعا نمیدونم، چون من هم تو محیط دانشگاهی کار میکنم هم تو محیط پژوهشی، نمیدونم چیه که تو محیط های پژوهشی میان معلم ها رو تحقیر میکنن. مثلا فلان جوونی میاد کار میکنه، خیلی هم باسواده، میگن این باسواده، خیلی خوبه، ولی به درد این میخوره بره سر کلاس شعر بخونه. من نمیدونم مگه ماها که علاقه مند شدیم به درس، به زندگیمون، مگه جز این بود که معلم خوب داشتیم؟ مگه معلمامون به ما انرژی نمیدادن؟ هر کسی رو که میبینید که یک جای رفته میگه من فلان معلم بهم تاثیر گذاشته. من نمیدونم چرا ماها اینقدر معلمی رو کوچیک میکنه. معلمی چیز خیلی بزرگه، یه هنره. بتونید شما 1 ساعت و نیم یک عده جوون رو سر کلاس نگه دارید، یادشون بدید با نشاط برن، چیزی هم به شما نگن، ته دلش هم از شما ناراحت نشن. این هنره. خیلی همون نداریم، چون نداریم معلمی رو کوچیک میکنیم، نه اینکه معلمی کوچیک باشه، خیلی هم کار بزرگیه. پروین معلم خیلی توانمندی بود، وارد کار سیاسی شده بود همون 1303. 1303 ایشون میره زندان، 1 سال زندان بوده و موقعی که رضا خان تاجگذاری میکنه، عفو تاجگذاری که میدن، اینها میان بیرون. حاکم مشهد هم مثل این که اونجا، اینم ثبت شده جایی، بنده از خودم اینو نمیگم، که در زندان به اون زندانیایی که میگفتن خطرناکه سم میدادن، اونایی که پیرتر بودن کشته شدن، اینا اومدن بیرون با مریضیایی که تا آخر عمر همراهشون مونده بود. 1322 که میرن در مجلس، سیاسی هم بودن، خیلی هم دو آتیشه، دو تا روزنامه داشتن، آدم بسیار پرشوری بوده. اونجا میفهمه که اشتباه کرده و وقتی که از مجلس میان بیرون دیگه دنبال کار سیاسی نمیرن. منتها عواقبش بود، بیکار شدن. خیلی پدرم تعریف میکرد، عمو برای من تعریف میکرد، زندگی سختی داشتیم، با نمیدونم باغ اجاره میکردن در شمرون، گل میکاشتن، شیر گاو میفروختن، اینجوری تا مرحوم مدرس رضوی بهشون میگه که بیبری پیش ده خدا. اینجاست که با ده خدا آشنا میشن. ده خدا ایجایی هم ایشون در خاطراتشون نوشتن که با سوء ظن نگاه میکرده افرادی رو که میخواستن بیان، میآزمودشون که اینها توانایی دارن اینجا کار بکنن یا نه. میگن من 2 روزی دارم میرم شمال، شنبه میام، چهارشنبه بوده، شنبه که اومدم منتیل رو اینو فیش کن بیار. مرحوم پروین شنبه با یه گونی فیش میره، ده خدا خندش میگیره، فکر میکنه که این یه چیزی رو سرهم بندی کرده. تمام فیشا رو بررسی میکنه، هر دسته‌ای رو که بررسی میکرده چهرهش عوض میشده، تا اینکه میگه که خیلی کارت خوبه شما. و ایشون میگه که مهمون تیول رب غلط داره، هم غلط مد داره، هم ترجمه، هم اعراب. و باور نمیکنن ده خدا تا وقتی بهشون نشون میدن. از اتاق میاد بیرون میگه که به دوستانشون که اونجا کار میکردن میگن دیگه من گفته بودم چشم بسته منتهی رب رو شما فیش کنید، ولی ایشون کلی غلط در آورده، از این به بعد اینو بذارید کنار، اون حرفم رو من اصلاح میکنم. و خطاب به مرحوم پروین میگن که میدونم یه روزگاری تو طلبه بودی، میگن بشین کنار من رو زمین کار بکن. ایشونم میشینه و اون نشستن همانا و تا پایان عمر با ده خدا بودن همان. یه خاطره من بگم برگردم به ده خدا، این رو برای مادرم تعریف کرد مرحوم پروین که ما یک روز میامدیم با ده خدا، یه پیرمردی درشکه داشت، گفت درشکه بگیریم بریم خونه. گفتم چشم استاد هرچی شما بفرمایید. گفت چقدر پول تو جیبت پروین؟ میگه دست کردم. گفتم من قد دارم. گفت منم قد دارم، میخوام این پیرمرد تفلک، حالا خود ده خدا ضعف جسمانی داره، حالا بعد برمیگردم به چیزهایی، میگه این پیرمرد تفلک بارش هم فروش نیومده، بیا بگیم ما رو برسونه بارش هم بخریم که راه بره خونه، دست خالی نره خونه. ایشون میگن چشم من اینو دارم اینا. سوار درشکه میشن به طرف، میگه منو برسون بارت هم خریدم. سر خیابونی پیاده میشه ده خدا و پروین میگه این بارم تو ببر بده به فقرا، من که نمیخوام فلان چیزی لازم ندارم. ببینید این که فرمودن اخلاص، اخلاص زمانی که شما مقدمه لغتنامه ده خدا رو میخونید و میبینید که این آدم چه چیزی داره میگه. مرحوم ده خدا اونجا میگه ما اگه میخوایم جز ملل راقیه دنیا باشیم باید لغتنامه‌مون، باید این کار به انجام برسه. و من نشستم حتی ایدن روز جمعه فقط دو روز بیمار بودم و یک روز برای ختم مادرم، بقیه کار رو تعطیل نکردم. نامه‌ای هم که 1331 می نویسن به نخست وزیر وقت این حرفشونه که ما اگر این کار رو انجام بدیم 100 سال جلویم.
در ادامه همچنان سخنان بهرام پروین گنابادی درباره علامه ده خدا.
ببینید این رو عرض کنم که ده خدا سیاسیه. تمام سیاسیون دوره مشروطه در دوره رضاخان، اونهایی که میخواستن خدمتی به مملکت انجام بدن و فکر میکردن میتونستن، رفتن سمت گرفتن کردن، حالا اون بحثش جای دیگه است. ولی ده خدا خدمت رو توی این کار میدید. ما باید یک بار یک لغتنامه، یک فرهنگی دایت المعارف جامعی میداشتیم. این برای ما خیلی مهم بوده و مهمترین چیزی که به نظر من ده خدا به همکارانش داد اون ایمان اخلاصی بود که در خودش بود، به اونها تزریق میکرد. من کودکستان میرفتم به ما واژه بازنشستگی رو یاد داده بودم، میگفتم بازنشستگی چی؟ میگفتم کسی که پیر میشه کار نمیکنه. بعد من اومده بودم خونمون از پدر بزرگم گفتم آقا جان شما بازنشسته شدید؟ گفت بله. گفتم چه؟ گفت خیلی سال اینا. بعد گفتم چرا کار میکنید؟ میخندید میگه بزرگ میشید میفهمه باشم باید کار کنم فلان. بعد فهمیدم اون ایمانه. مردی که تو بستر بیماریه، دو تا پاش فلجه، یه دستش داره فلج میشه، دست چپ اول دست راست، منتها کار میکرد. من اون آقا رو هیچ وقت چهرهش از یادم نمیره که شنبه ها، یک شنبه ها میامد در منزل ما در میزد، من در روش باز میکردم، یه شوخی با من میکرد، یه پاکت میبرد لغتنامه اومدم، یک کارتونی میبرد بالا و چهارشنبه ها این کارتون رو از خونه ما میگرفت میبرد. اون اخلاصی که ده خدا به یارانش، یعنی اینا درک کرده بودن که ده خدای سیاسی میتونست هزار کار دیگه بکنه، منتها وظیفه خودش دید، دید که ایران احتیاج داره این کار رو بکنه، تونست یک مؤسسه رو درست بکنه که این مؤسسه لغتنامه ده خدا چند تا کار کرده. مهمترینش خب بله همه میگن فرهنگ ده خداست که من برمیگردم به این کار دارم باهاش. دیگه اینو در نظر بگیریم که ما در دهه 20 که نه 30 بگیریم 40 مهمترین ها و مهمترین مؤسسه پژوهشی مملکت لغتنامه ده خدا بوده. از دل این مؤسسه خیلی کارها بیرون اومده. همون مقدمه ابن خلدونی که مرحوم پروین ترجمه کرده، اول مطالبی رو ازش برای استفاده در تألیف مقالات لغتنامه ترجمه میکردن یا اعلامی. روزی که قرار بوده لغتنامه جلد اولش چاپ بشه، ایشون میگه آقا من اون بحث زبان رو اجازه میگیر از مرحوم ده خدا که اون بحث زبان رو، پیدایش زبان رو که ابن خلدون بحث میکنه ترجمه بکنم بذارم. مرحوم ده خدا میپذیرن، ایشون اون رو ترجمه میکنه میذاره. و وقتی هم که به چند نفر پیشنهاد میدن نمیپذیرن، میگن کار ما نیست، عربیش عربی مغربی، عربی سختیه، مرحوم پروین ترجمهش میکنه اون در میاد. اون ترجمه لغت، ترجمه مقدمه ابن خلدون برآمده از مکتب ده خداست. فرهنگ تاریخی زبان فارسی جلد اولش 1357 در اومد، جلد دومش اواخر سال 57 آماده چاپ شده بود. حالا اگر اشتباه میکنم استاد روشن خیلی بهتر از همه میدونن، چون جز مؤلفای درجه اولش بودن. مقدمه نوشته استاد محسن ابوالقاسمی. دو تا ویژگی داره، یکی خیلی آدم فاضلی ان، ایشون یکی با هیچ کسی تعارف نداره. مقدمه نوشته اونجا که بعد از مرگ مرحوم پروین این چاپ شده بود، نوشته بود که نوشتن من بودم، کیوی هست، فلانی هست، فلانی هست، اما بیشتر از همه با تنی رنجور، بیشتر از همه ما فلانی نقش داره تو فرهنگ تاریخی زبان فارسی. پروین گنابادی بیشتری نقش در تدوین فرهنگ تاریخی زبان فارسی داره. نوشته محسن ابوالقاسمی این حرف. خب این خود پروین که نیستش که، این برآمده از مکتب ده خداست. اون همه مباحث دستوری، ببینید یه جوونی وقتی میره، بنده خودم موقعی که مثلا فرض بفرمایید رفتم بنیاد دایره المعارف اسلامی کار بکنم، خب معلمی بودم، سوادکی داشتم، ولی اونجا با کار آشنا شدم. من تا آخر عمرم مدیونم به بنیاد دایره المعارف اسلامی، چون کار یاد گرفتم اونجا، کار کردم، چیز یاد گرفتم، و بقیه هم همینطوره. فرهنگ سخن، من به خدا یه وقت نخوام چیز بکنم، فرهنگ سخنی که استاد انوری در آوردن در نوع خودش بی‌نظیر در ایران، به حق کتاب سال و اصلا جزی کارهایی که کار مردفکنیه. این استاد انوری دانش آموخته لغتنامه ده خداست و اون فرهنگم در واقع مال مکتب ده خداست. مرحوم احمدی گیوی اون کتاب بی نظیر دستور تاریخ فعلشون رو خب سالها کار کردن در لغتنامه. اون دقتها، اون ظرافتها، اینه تمام مال مؤسسه ده خداست که با آدم میده، اگر از این سمت میخواید دیگاه کنید. اما در مورد لغتنامه این رو بگم، اولی چیزی رو به من گفتن خیلی خوشحال شدم، اون بی ادعایی، اون چیزی که من میدونم، چون خب پدر بزرگم بوده، عاشقانه دوستشون داشتم، قهرمان زندگیم بوده به یک عبارتی، این رو میدونم، هیچ ادعایی نداشتن. خانم دکتر سلطانی که من زنگ زدن گفتن ما بزرگداشت مرحوم پروین رو میخوایم امسال بگیریم، اولین سری که میخوایم از همکارای درگذشتهشون یاد بکنیم اینه. گفتم چرا مرحوم پروین اول؟ گفتن ما که نبودیم، قدیمیایی که بودن میگن در تألیف، عرض میکنم باز تألیف، در تألیف لغتنامه ده خدا بعد از مرحوم ده خدا پروین بیشتری سهم داشته، هیچ وقت این رو به زبون نیاورده اونقدری که اون کار میکرد. روز بزرگداشتشون من 5 دقیقه با آقای دکتر دبیر سیاقی تو اتاق صحبت میکردم، یه چیزی به من گفتن، گفتم من موقع جوان بودم، پروین سنش خیلی از من 20 سالی چند سالی بزرگتر، 30 سالی بزرگتر بود، و من تعجب میکردم این آدم این انرژی رو از کجا میاره. ببینید ما الان تو دایره المعارف داریم کار میکنیم، امضامون زیر مقاله نباشه زمین و آسمون میدوزه. ما یکی از مشکلاتی که داریم اینه که مقاله میاد خرابه، نصفش من درست میکنم، نصفش کس دیگه، زمین و آسمون میدوزم که با امضای من باید باشه، امضای من باید باشه، من اینجا کار کردم. دعواهامون سر این چیزاست، ولی چیزایی می نوشتن هیچ شما نمی فهمید که این تیکر کی نوشته، اونه کی نوشته. بعد ده خدا با اون حدت ذهنش، یعنی واقعا حدت ذهن ده خدا، تیز هوشیش، درکش از مسائل. من یه چیزی رو بگم داخل پرانتز برم سر حرف اصلی، یکی از سنت های ادبی شفاهی رو بنده پیدا کرده بودم، حدود همه تذکره ها رو دیدم، کلی دیوان دیدم، خوشحال فرستادم واسه مجله، گفتن آقا مقاله بسیار ابتکاری فلان فلان است. بعد یک دفعه چشم افتاد به چیزی در لغتنامه، خجالت کشیدم، دیدم چیزی که بنده فکر میکردم دو سال دنبالش گشتم اون مؤلف لغتنامه فهمیدید اشاره کرده رفته این سنتو. ببینید بی ادعا بودن. من عذر بخوام فرمودن وقت تمومه، من یه چیزی رو چون عهد کردم بگم. ما سر جلسه های پایان ناممون گاهی بحثای پیش میاد، پایان نامه رو استادی برمیداره نگاه میکنه، برمیگرده میگه که منابعتون ضعیفه، آقا شما چرا از لغتنامه استفاده کردید؟ همیشه وقتی این بحث پیش میاد، یا حتی مقالات مجلات و حتی مقالات دایره المعارف این بحث پیش میاد، یکی از کسایی که اون وسط سر کلهش پیدا میشه بندم میگم آقا شما بفرمایید کجا رو استفاده کرده، چی رو استفاده کرده که میگید لغتنامه نامعتبره؟ کجای لغتنامه نامعتبره؟ کسی که نمیتونه فرهنگای قدیمو یاد نگرفته استفاده کنه، شما چه راه دو زیادیش میدید که اون از لغتنامه یاد بگیره بعد بگه فرهنگ فلان ذیل واژه، چیزی که همه یاد گرفتن، همه از لغتنامه یاد میگیرن. همه این کارا این کاراش بماند. شما نگاه بکنید، مثلا فرض کنید مقاله زین العابدین مراغعی که در لغتنامه نوشته شده، چیزی که ده خدا خودش در زمانه خودش از زین العابدین مراغعی درک کرده و دیدش و بی‌نظیر دیگه نیست. چیزی که راجع به حبیب خراسانی در اونجا می‌بینید، شما اگه مقدمه دیوان حاج میرزا حبیب رو بخونید، اون 100 صفحه به زور میتونید پیدا بکنید که زندگیش چی شد، سر و تهش کجاست. اینها دیدن فلان نوه حبیب جایی سخنرانی کرده راجع به حبیب، اون رو ورداشتن گوشتن تو لغتنامه و مطالبی که اونجا میگید راجع به حبیب شما هیچ جای دیگه پیدا نمی‌کنید. لغتنامه چه زمانی تألیف شد؟ یعنی یه خورده انصاف داشته باشیم وقتی میایم میگیم لغتنامه ناروشمند ده خدا، لغتنامه به ناحق مشهور ده خدا، این حرفا رو میزنیم، انصاف داشته باشیم. ببینیم اون لغتنامه از روی نسخ خطی نوشته شده، از روی چاپ سنگی، و چقدر مشکلات متون ما رو حل کرده. یک نفر از این 20 نفر بزرگواری که جزو تصحیح کنندگان متون درجه یک ادبیات فارسی هستن بگن من در حین تصحیح هیچ کاری با لغتنامه نداشتم، بنده حرفم پس میگیرم. همه میگن ما در ضمن تصحیحمون خیلی چیزها مشکلاتمون رو لغتنامه حل میکنه. یک مقدار انصاف داشته باشیم. لغتنامه سند، اگر شاهنامه سند هویت ماست، تو قرن‌های پیش لغتنامه سند هویت ماست در این عصر. اینو ده خدا فهمید، یارانش فهمیدن و جونشون رو گذاشتن، هر چی که داشتن سر این گذاشتن. شما نگاه بکنید نامه های ده خدا، تمامش گله از اینه که چرا پول همکارامو نمیدید. تمام کسایی که تو لغتنامه ده خدا زندگی کار میکردن، زندگی هاشون زندگی های متوسط رو به پایین بود. یک مقدار انصاف داشته باشیم. من فکر میکنم اگر به زندگی ده خدا نگاه کنیم، اگر به زندگی مرحوم پروین نگاه بکنیم و بزرگان دیگه‌ای که تو اینجا کار کردن و میکنن، این شعر اخوان که میگفتش خواب دیدم که کوتاه شده از فاصله دست آرزو، دیگر نجیب بودن و ماندن محال نیست. اگر به زندگی اینا نگاه بکنیم میفهمیم نجیب بودن و ماندن محال نیست. میشه نجیب بود، میشه زندگی کرد، میشه بی ادعا بود و میشه کار کرد بعد از 40 سال قدرشو بدونم.
از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم و روز خوبی را برای شما آرزو داریم. بدرود. Bye.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
162 با 162 از رادیو فرهنگ درخواست کنید، انتقاد کنید و اگر از برنامه های ما رضایت دارید آن را با 162 در میان بگذارید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
باز بهار اومد گلا رو وا کرد، آخر روز زمستون رو سیاه کرد. دیگه ابر سیاه کارش تموم شد، بلبل اومد نگوی گلا کرد. سرما که میخواست خوش کنه بهاره، دیری گلا میخندن. خوهیا که دید گلا میخندن. خوهیا که باغ و بستونم دیگه نمیترسن، اگه غر رو تراغ بازم صدا کرد. سی کنید چی تو بهار نارنج، عطرش تو همه کوچاره ها که. باز گل اشرفی دست تو جیبش بود، منجی اشرفی نسار ناکه. اومه با غمزه با اشته بنفشه، میونه سرزه هم صفرش و باکه. نرگس گل چیش در دوی حادی، پیرون شد و برگ و بر نگاه کرد. خوشیم شکر خدا به جا بیاری، خوب مرحمتی خدا به ما کرد. خوشیم شکر خدا به جا بیاری، خوب مرحمتی خدا به ما کرد. باز بهار اومد گلا رو وا کرد، آخر روز مسون و سیاه کرد. باز بهار اومد گلا رو وا کرد، آخر روز مسون و سیاه کرد.
بامدادتون بخیر، ساعت 4:30 دقیقه است. ازتون دعوت میکنم گام های گم شده رو بشنوید.
گام های گم شده.